باز عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
همراهان گرامی، ساعت 11 به وقت تهران هست. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده هشتگ گفتگو همراه شما باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نیمروزتون بخیر باشه عزیزان در هر کجای ایران زمین که برنامه هشتگ گفتگو رو همچون همیشه یک شنبه ها با ما همراهی میکنید. مفتخریم که میزبان شما هستیم با امواج رادیو و امواج قلب بون که به ذوق و شوق شما میتپه و دوست داریم در کنار همدیگه تجربه هامون رو با همدیگه در میون بگذاریم. شما خانواده محترم که مخاطب اصلی این برنامه هستی و ما در رادیو گفتگو در برنامه هشتگ گفتگو تلاش میکنیم که راهکارهای مناسب برای همزیستی مسالمت آمیز در فضای مجازی و دیجیتال رو برای شما فراهم کنیم. شما هم لطف فرمایید سوالات خودتون رو پیرامون این برنامه با ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم با کمک کارشناسان گرانقدر و ارزشمندی که در برنامه هامون حضور دارن پاسخگوی سوالات شما باشیم. با شما هستیم با هشتگ گفتگو. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم بهریه هستند، هماهنگی سرکار خانم برهانی نژاد، هماهنگی خانم شعار و ارتباطات خانم برهانی نژاد، صدا بردار محترم برنامه دوست ارجمندمان استاد معین خانی‌زاده و من فرهاد اسماعیلی افتخار داریم حدودا یک ساعت در خدمت شما باشیم. و اما موضوع این برنامه اینترنت و شکلگیری باندهای جرم و فساد از آتلیه‌های زیرزمینی تا فروش مواد مخدر در این برنامه هشتگ گفتگو. و اما میهمانان، چرا گفتم میزبانان؟ به خاطر اینکه واقعا از دانششون بهره میبریم. میهمان میزبانان عزیز ما جناب دکتر مسعود نویدی مقدم، استاد دانشگاه، روانشناس تربیتی در راستای فضای مجازی، و جناب سرهنگ مهدی شکیب، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا. سلام، خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکاران و همه بزرگوارانی که زحمت میکشن در این حوزه و جناب سرهنگ شکیب.
سپاسگزارم جناب سرهنگ شکیب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر نویدی و شما مجری گرامی برنامه، و عرض تبریک دارم به مناسبت دهه مبارکه فجر و درود میفرستم بر روح پرفتوح امام خمینی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی.
درود بر شما جناب سنی شکیب بزرگ. خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. خب موضوع برنامه رو گفتیم، با توجه به وقت محدودی که داریم بریم سراغ اصل قصه. اساساً به نظر میرسه فضای مجازی یک مأمن امن محسوب میشه برای آن کسانی که میخواهند در حالت پنهان به جریانات فساد برانگیز دامن بزنن، حالا چه حوزه قمار باشه، چه حوزه شرط بندی باشه، چه حوزه فروش مواد مخدر باشه، جا وارد شدن به فضاهای جنسی و سوء استفاده هایی که در این فضا اتفاق میفته. اساسا اگه بخوایم یک طبقه بندی کلی از دیدگاه پلیس فتا انجام بدیم، یک تعریف علمی بدیم، اصلا زمین بازی افرادی که دوست دارن در این حوزه کار مفسد انگیز کنن چه تعریفی پیدا میکنه، بعد در دیدگاه روانشناسی این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم.
خب همینطوری که میدونیم فضای مجازی یا تکنولوژی روز به روز داره گسترده تر میشه. ایران و دنیا داره به سمت تکنولوژی پیش میره، خیلی با سرعت داریم به این سمت میریم. نفوذ اینترنت در سالهای اخیر تو دنیا و تو کشور ما خیلی بیشتر شده، خیلی زیاد شده. خب وقتی که نفوذ اینترنت زیاد شد، خیلی از کارها، مشاغل،
آیا تو چای جناب سنجایی هستش که زبانتون انگلیسی باشه استفاده بفرمایید.
مشاغل و کارها به سمت فضای مجازی پیش میره، یعنی مشاغل و جرائم به سمت این فضا حرکت میکنن و خب به تبع هم حسن داره این فضا و هم همونطوری که گفتیم جرائمی در این فضا اتفاق میفته.
پس بالقوه جاذبیت های فراوان داره برای همه کسانی که مایل در این عرصه کار کنن. حالا آن کسی که میخواهد فضای مثبت رو استفاده کنه در اونجا میتونه بدون مرز کار کنه و کسی هم که میخواد کار منفی و خلاف انجام بده باز هم هست. از دیدگاه روانشناسی موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. دکتر نویدی مخارج، خواهش
می‌کنم. عنوان بحثی که ما میتونیم در روانشناسی برای این موضوع داشته باشیم، بزه‌های زیرزمینی در روانشناسی ما ازش یاد می‌کنیم. من برمیگردم به دهه 1957، یعنی حدود تقریبا 60 سال پیش.
بله.
دو تا دانشمند روانشناس به نام سایکس و ماتزا اومدن یه دسته‌بندی از مجرمین زیرزمینی انجام دادند. اگر بخوایم تحقیقات میدانیشون رو بررسی بکنیم، اومدن گفتن که ما دو دسته مجرم داریم، فرادست‌ها یا فرودست‌ها. وقتی که بررسی میشه و میبینیم خود مجرمین برای خودشون قوانینی دارن، یعنی شاید از نظر ما بیقانونی باشه ولی اونها خودشون برای خودشون قانون دارن. و توجیهی هم که توی این وضعیت وجود داشت 5 تا عامل بود. اولیش نفع مسئولیت ها بود که میومدن مینداختن گردن سیستم، یعنی میگفتن والدین ما، همسالان ما، واحد های آموزشی یا جامعه کاری کردن که ما قربانی شدیم.
درست.
دومین مورد تقسیم بندی که اینا پیدا کردن، این دانشمندان متوجه شدن که این افراد معمولا انکار آسیب وارده رو دارن، یعنی اینکه به خصوص افرادی که مثلا سوء مصرف مواد الکل یا حتی کشیدن سیگار در سنین پایین رو دارن، میگن که این آسیب نیست، این چیزی نیست، این به هر حال یه چیز تجربه‌ایه که همه دارن انجام میدن. بحث بعدیشون بحث متهم کردن قربانیه، یعنی خیلی وقتها میان میگن که خود قربانی میتونست قبول نکنه این موضوع رو و خودش قبول کرده، یعنی تقصیر خودمون قربانی هست. و نکته بعدی که خیلی مهمه انکار بزهدیدگیه، این که این رو دوباره به عنوان به دست آوردن یک چیزی، گرفتن از یک چیزی و دادن به افراد دیگه، یعنی اون کاری که رابین هود میکرد، یعنی پول رو میگرفت، ثروت رو میگرفت و میبرد بین فقرا تقسیم کرد.
منزه کردن دیگه، منزه کردن فعل غیر اخلاقی.
دقیقاً. و یه نکته دیگه که خیلی مهمه به عنوان آخرین نکته، این دانشمندان تقسیم بندی کردن و پیدا کردن نیاز به احترام بیشتر هست، یعنی اگر به زه زیرزمینی اتفاق میفته فرد کم کم داره میره به سمت اینکه خودش رو بیشتر نشون بده،
توجه میخواد در واقع.
دقیقاً
درسته. دقیقا. خیلی جالب بود شما اشاره به نگاه تاریخی این جرم‌های زیرزمینی انجام دادید. امروز می‌بینیم بعد از گذر 60 سال پس از اون پژوهش علمی که اتفاق افتاده، در فضای اینترنتی و مجازی هم ما چنین چیزهایی رو می‌بینیم. معمولاً کسانی که کانال‌های رو راه می‌اندازن، سوپرگروه‌های رو راه می‌اندازن و سعی می‌کنن به عنوان لیدر، رهبر خط فکری بدن و خودشون رو یک مطلوبیت ایجاد کنن. با اینا شما زیاد مواجه هستید. بله. درسته؟
بله.
معمولاً وقتی دستگیر میشن آیا واقفن؟ آیا میدونن چه کار خطایی کردن یا واقعا ناآگاهن؟
ببینید، من ذهنیتمونو ببرم به این سمت که اصلا این کسانی که، افرادی که به عنوان مجرم تو این فضا دارن فعالیت میکنن، چه هدفی رو دنبال میکنن.
درست.
ببینید، در بند اول یا در مرحله اول به این اشاره کنم که اشخاصی که تبلیغاتی میکنن، کارهایی رو دارن تو فضای مجازی انجام میدن به عنوان جرم.
بله.
قصدشون از این واقعا اون خود اون جرم نیست، رسیدن به مشخصات حساب بانکی قربانی هست برای کلاهبرداری و مواردی که میخوان انجام بدن.
پس نفس قصه جرمه.
بله، خود قصه جرمه، ولی اون موردی که تبلیغ میکنن یا فعالیت میکنن در قالب اون، مثلا بحث فروش یه کالای غیر مجازی رو به صورت حالا پنهان دارن انجام میدن و منتها اون کالا اصلا وجود خارجی نداره و قصدشون اینه که به حالا قربانی رو به صفحاتی
هدایت
کنن و کارشون رو انجام بدن.
ما گزارش آماده است، این گزارش رو بشنویم، برمیگردیم پیروه صحبتی که حضرت عالی فرمودید. خیلی نگاه دقیقی داشتید، در ظاهر هیچ جرمی اتفاق نمیافته اما دری برامون باز میشود که ما رو به دنیای مفسده هدایت میکنه. این برنامه هشتگ گفتگوست تقدیم شما میشه. 11 و 11 دقیقه و 20 ثانیه.
فضای مجازی به نظر شما چه جرایمی صورت میگیره؟
چه جرایمی؟ مثلا شاید مثلا کلاهبرداری مثلا اینترنتی باشه، یه جنسی رو بفروشن، حالا ماریجوانا و اینا رو مثلا خود منم دیدم، مثلا توی شبکه‌های مجازی کانالایی هم دارن که میفروشن، سفارش میدم، هر کجا که باشه میفرستن در درت.
شما چند سالتونه؟
من 22.
خب چطور وارد این کانالا شدی؟
حالا شاید با دعوت از دوستان و اینجور چیزا.
یعنی کنجکاوی که داشتی؟
آره دیگه.
شما چگونه خودتون مراقبت میکنین در استفاده از این فضای مجازی با توجه به همه کانال هایی که میتونید دسترسی هم دارید؟
خب حالا مونده به خود افراد دیگه، باید مثلا یه خود از حس کنجکاویشون کمتر بکنم، باید بعد چیزا رو نرن دنبالشون.
بیشتر عکسایی که فضای مجازی از جوان ها میبینیم که معروف به عکسای مدلینگ هستن بین خودشون، خب اینها یه خورده داره فضا رو به سمت حاشیه میکشه برای یک جوان امروز و در کنارش خب فساد و بیبندوباری و خیلی از معضلات اجتماعی زمان حال همین جوان ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. من خودم به عنوان یه جوان امروز خیلی دیدم دوستانی که نه فقط به عنوان حالا طعمه تو این قضایا شرکت داشتند و نقش داشتند، چه بسا دوستانی که به این راه کشیده شدند و درگیر مسائل حتی قضایی شدند و مشکلاتی که برای خانواده های حتی اونها ایجاد شده. میخوام بگم خیلی از حتی سالهای گذشته این موضوع وجود داشت که در واقع صفحه هایی هستند مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، حتی یه سری از موادی که به دست آوردنشون تو فضای حقیقی و واقعی ما خیلی سخت بود، خب از سالیان پیش یه فضایی برای اونها توی فضای مجازی ایجاد شده بود و میتونستن تهیه و فروش مواد رو انجام بدن. منتهی مراتب در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، یعنی چندین برابر شده و تقریبا میتونم بگم که گرچه واقعا پلیس فتا تو این زمینه خوب عمل کرده، ولی باز من خودم خیلی شاهدم که صفحه ها و کانال های زیادی هستن که دارن در حال حاضر به خرید و فروش مواد مخدر تو فضای مجازی مشغول هستن و فعالیت میکنن. ببینید، اگه بخوام ریشه‌ای به موضوع توجه کنم، واژه تربیت یا واژه خیلی مهمیه، اینکه توی خانواده اون فرد در واقع فضای تربیت خانوادگی که حاکم بوده به چه شکل بوده. قطعاً یه جوونی که بیشتر سمت درس خودش، فعالیت‌های مثبت خودش، حتی کار خودش همزمان با درسش مشغول بوده، کمتر رفته دنبال فضاهای حاشیه‌ای. اما حالا فرض رو بر این بذاریم که جوونی میخواد بره تو این فضاها وارد بشه، مثلا تو همین آتلیه هایی که شما میفرمایید بخواد بره و اونجا وارد بشه، من فکر کنم حداقلش اینه که قبلش یه تحقیق خیلی ساده انجام بده. خیلی از آتلیه‌هایی که الان وجود داره مجوز ندارن، به قول شما زیرزمینی هستن. اگر که با یه پیش زمینه ای وارد بشه و حداقل بپرسه که اونجایی که من دارم میرم جای عبور و مرور چه در واقع افرادی هستش، خب قطعا خیلی تاثیر داره تا اینکه حالا مثلا صرفا تو فضای مجازی با یک آتلیه آشنا بشه و یک ساعت بعدش بره به اونجا و حالا شاهد یه سری از اتفاقات باشه که توی تخیل خودش هم نمی گنجه. این خیلی نکته مهمی.
خیلی متشکر، سپاسگزارم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
این برنامه هشتگ گفتگوست. گزارش شما رو شنیدیم و خب به نظر میرسه راجع به این فرایندی که جدیداً داره رخ میده یا بیشتر نمود پیدا کرده، جامعه یک مقدار حساس‌تر شده. به داخل استودیو برمیگردیم و از جناب سنایی شکیب میپرسیم که کلاً فرایند تحلیل رفتار کسانی که در واقع این استودیوهای زیرزمینی رو دارن چی هست؟ شما در بخش پیشین یادآوری میکنم اشاره فرمودید که فعلی که اونها انجام میدن در ظاهر و پوسته غیر مجرمانه است، اما هدف و غرض اونها مجرمانه. مثلا میخوان ظاهرا یک لباس بفروشن یا یک ماشین که هیچ ایرادی نداره، ولی در پس اون فروش ماشین یا لباسی که اصلا وجود ندارد اتفاقات دیگر میافتن. در خدمت شما هستیم.
خب مدل دومی که اینا انجام میدن این هست که تو قالب تبلیغاتی که انجام میدن واقعا هم همون جنس غیر مجاز رو به فروش میرسونن. خب اینم عمل مجرمانه است. منتها مهمترین و پیچیده در این موضوعی که این مجرم ها میتونن پیگیری کنن بحث جرایم سازمان یافته است، یعنی در قالب مثلا مدلینگ یا همین آتلیه های زیرزمینی یا فروش بعضی از موارد مثل مواد مخدر. خب اینا موارد خیلی پیچیده‌تری رو دنبال میکنن، یعنی از مدلینگ، این که جوانی رو به سمت مدلینگ میکشونن، هدفشون های واقعا همین مدلینگ نه، خب بحث قاچاق انسان، قاچاق بحث
مواد
مخدر هست و این قضایا،
چون استفاده از شیشه به عنوان متامفتامینا به عنوان لاغر کننده یکی از تجارت های بسیار کلانشونه که تحت عنوان مدلینگ داره اتفاق میفته.
بعد حالا من یه موردی رو مثال بزنم خدمت شما در مورد آتلیه‌های زیرزمینی که اصلا شگردشون چجوریه، چیکار دارن میکنن تو این مورد. ببین مجرمان سایبری تو فضا گشت و گذار دارن، تو شبکه‌های مختلف، تو شبکه‌های اجتماعی مختلف گشت و گذار دارن، افرادی رو انتخاب میکنن با توجه به پست‌هایی که اون افراد میذارن و تحلیل میکنن این افرادو، افرادی رو انتخاب میکنن و به اونا پیام میدن که خب شما با توجه به چهرهتون، با توجه به
جذابیتی
که دارید، خیلی مدل خوبی میتونید باشید، یه عکسی از خودتون برای ما تو این مثلا ژست‌های مختلف، کیفیت‌های مختلف برای ما بگیرید بفرستید. و اینها رو با توجه به مبالغ هنگفتی که به اینا پیشنهاد میدن، اینا رو ترغیب میکنن که این اتفاق بیفته. بعد از این که خب این افراد، این نوجوان ها و جوان ها این عکس رو فرستادن، مطرح میکنن که با کارشناس های ما این عکس های شما رو قبول نکردم و نیازه که شما حتما به آتلیه ما تشریف بیارید و اونجا عکس های رو حضوری انجام بدید. خب اینجاست که پای همین آتلیه های زیرزمینی وسط میاد و خب اینا مراجعه میکنن، عکس هایی که نباید گرفته بشه اونجا گرفته میشه و بعد موارد بعدی که حالا بحث کلاهبرداری هست، بحث های سوء استفاده های مالی و سوء استفاده های جنسی مطرح میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر نقدی مقدم. شما صحنه در رو باز کردند و ما رو واقعا خیلی هوشیارانه بردن به این فضاها که چگونه افرادی که بزهکار هستن پله پله و قدم به قدم فرد رو هدایت میکنن به سمتشون. اما ما قبل از اینکه بریم داخل اون فضای زیرزمینی بشیم، میخوام برگردم به پله اول. آدم ها چه کدهایی میدن؟ چه کدهایی از ما صادر میشه که دیگری میتونه رفتار متقابلش رو با ما تنظیم بکنه؟ معمولا این افرادی که به عنوان در واقع قربانی محسوب میشن چه ویژگی های رفتاری دارن که مطلوبن برای این صیادان فضای مجازی؟
با
بله خیلی ممنون هستم از حضرت علی و جناب سرهنگ، توضیحات خیلی خوبی است، شروع بحث خیلی خوبی داریم. ما عرضم به خدمتتون، ببینید ما اگر بخوایم برگردیم به یه مقدار جلوتر، ما رویکردهای پیشگیرانه رو اول بعد در نظر بگیریم، بعد وارد یه مقدار فضای جلوتر بشیم. به هر حال ببینید ما دنبال ایجاد یک محیط سالم هستیم. اگر الان جلسه گفتگویی داریم، برای این هست که یک محیط سالم داشته باشیم، عوامل خطرزا رو بررسی بکنیم، موقعیت خطر رو کنترل بکنیم و سعی کنیم که اصلاح بشه این قضیه. ولی وقتی که شما میبینید که من برمیگردم به ابتدای عرایزم که صحبت داشتم، وقتی در جامعه کوچکی که همون بزه زیرزمینی داره اتفاق بیفته و در یک فضای بزرگتر سایبری این کار یک دفعه یک موج رو ایجاد میکنه، ما نگاه میکنیم این یک ارزشه برای اون افراد. یعنی این رو ما باید در نظر بگیریم که ما داریم با یک ارزش میخواییم مواجه بشیم،
یعنی حقانیت برای خودشون قائل.
بله بله بله. ببینید مثلا در جامعه بزرگی که مثلا ما داریم هنجارهای اجتماعی، ما شاید این یک ارزش نباشه، اما در برای یک نوجوان وقتی که در مواجهه با مثلا خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر، دختر خاله، پسر خاله یا دوستان همکلاسی مدرسه خودش قرار میگیره، وقتی که اونجا مطرح میشه،
عرض اندام میکنه، شاخ میشه به اصطلاح خودشون،
یا از یک سلبریتی میاد تقلید میکنه و حتی تقلید صدا میکنه یا تقلید اندام میکنه یا حالا لباس خاصی رو تن میکنه و یه دفعه لایک های زیادی رو دریافت میکنه، این برای خودش یک ارزشه، یعنی ارزش دیده شدنه، اگر چه برای جامعه این یک هنجار نیست و یک هنجار شکنی محسوب میشه. این رو من میخواستم عرض بکنم. و اینکه به هر حال جوانان ما، نوجوانان ما خیلی وقتها دنبال لذت و لذت طلبی هستن و به عنوان یک ارزش زیرزمینی ما میتونیم ازش یاد بکنیم که ما
لذت پنهان دیگه. ببینید همه ما در دوران کودکی و نوجوانی کارهایی انجام دادیم که به زعم خودمون خیلی خوب بوده اما جامعه دوست نداشته، اما امروزه با توجه به فضای مجازی گسترش خیلی وسیع‌تره. خب ما هم کار خطرناک انجام میدادیم اما با قد و قواره‌های خطر اون زمانمون. امروز گاهی وقتا واقعا نمیشه ضریب این خطا رو احسا کرد، حتی چون تأثیرات عجیب غریبی باقی میذاره.
بله همینطور. من این رو اگر بخوام این رو به عنوان یک جرم در قلمروه مکاتب و نظریه های روانشناسی این رو مورد بررسی قرار بدیم که ما میایم در درمان از این استفاده میکنیم، یعنی مشاهده دقیق انجام میدیم، مصاحبه انجام میدیم و میایم این رو حتی تست میکنیم، آزمون هایی رو میگیریم که ببینیم فرد در چه مرحله قرار داره. وقتی بررسی میکنیم، خب رویکرد روانکاوی رو داریم که اونجا غریزه مرگ و غریزه زندگی مطرح میشه، فرد داره پرخاش میکنه هم به خودش هم به محیط پیرامون خودش. بنویسید در جای دیگه ما احساس حقارت رو میبینیم که اونجا داره مطرح میشه و فرد برای اینکه از احساس حقارت خودش بتونه بیرون بیاد و اون تبدیل به عقده حقارت نشه در دوران بزرگسالی کمپلکس ها، اینا میاد وارد فضایی میشه که خودش از اون فضا، از اون پوسته خارج بکنه. در جای دیگه میبینیم که بحث شخصیتی مطرح میشه. وقتی مباحث شخصیتی مطرح میشه، ما یک رویکرد خیلی قوی تو این حوزه داریم از آیزنک، یک روانشناس خیلی معروفی که میاد میگه که چرا همه افراد مرتکب جرم نمیشن. این که ما بگیم که
بله سوال خیلی جالبیه،
چرا همه افراد مرتکب جرم نمیشن یا چه چیزی که فرد رو به جرم وامی داره، چه عوامل محیطی، چه عوامل اجتماعی، چه عوامل ژنتیکی یا حتی عوامل زیست روانی شیمیایی وجود داره که میتونه. خب ما در مباحث روانشناسی امروز الان با مباحث زیست شیمیایی یا زیست روانی شیمیایی مواجه هستیم. بالا رفتن و پایین اومدن بعضی از انتقال دهنده‌های عصبی در داخل مغز باعث بروز پرخاشگری میشه.
درسته.
باعث بروز جرم میشه. خب اینا رو ما داریم، سروتونین هست، ماو هست، آنزیم هایی که هست و به نظر میرسه که این کاری که میخواد انجام بشه یک کاری باید باشه، یعنی یک تعاملی باشه بین پزشکان، روانشناسان، روانپزشکان، متخصصین جرمشناسی و همه افراد جامعه شناسان که بتونن برای به دست آوردن یک مدل واحد برای برخورد با این بزه‌های زیرزمینی حرکت بکنن.
خیلی خوبی رو اشاره فرمودی، چون ذهن من داره هدایت میشه. با توجه به که تاثیرات متانفتامین ها روی مغز، روی مدارات مغزی به گونه‌ای هست که فرد رو میتونن مثل بمب دستی، بمب کنترل شونده تنظیم بکنن تا فعلی رو، کار خطرناکی رو در زمانی انجام بده، حالا میتونیم متوجه خط و ربط منطقی اینها بشیم که این آتلیه‌های زیرزمینی در کنار بحث مدلینگ دارن تجارت مواد مخدر صنعتی هم انجام میدن، در کنارش دیدگاه‌های تغییر دهنده سیستم جامعه رو در نظر میگیرم. جناب سرهنگ، معمولا افرادی که دستگیر میشن چند درصدشون به طور معمول، نمیخوام عدد دقیق بگیم، درگیر مواد مخدر هم هستن؟
خب آمار کلی که نمیشه در این مورد،
بله آمار دقیق وجود نداره،
خب معمولا افرادی که درگیر این مشکلات میشن و این جرایم رو انجام میدن، معمولا خب به سمت مواد مخدر هم، به خصوص مواد مخدر صنعتی،
منظور من دقیقا صنعتی هستش. بله.
معمولا این اتفاق میفته،
چون ما دیدیم مثلا آرایشگاه های زنانه که به فرض
بحث لاغری، لاغری.
بحث دقیقا اصلا ثابت شد بله چنین چیزی اتفاق میفته. یعنی یک رابطه معنادار داریم پیدا میکنیم، درسته؟ ساعت 11:25 دقیقه و 6 ثانیه، اینجا برنامه هشتگ گفتگو هست، همچنان داخل استودیو هستیم با عزیزانمون دکتر نویدی مقدم و جناب سرهنگ شکیب، رئیس اداره پیش از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا. موضوع برنامه ما هم در واقع آتلیه‌های زیرزمینی و باندهای جرم و جنایت در فضای مجازی است.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
خانم سلام، گزارشگر رادیو گفتگو هستم. میخوام در مورد شبکه‌های مجازی که آتلیه‌های زیرزمینی در اون حالا تبلیغ میشه، به نظر شما تو شبکه‌های مجازی ایجاد باند فساد و فروش مواد مخدر هم صورت میگیره؟
اصلا نمیدونم. پیج‌های خاصی دارم که توشون میرم، پیج‌هایی رو که پابلیک هستن اصلا فالو نمیکنم و اصلا در جریانش نیستم، ولی این چیزی که شما میگین تو هر فضای غیرقانونیه، حالا چه مجازی باشه چه واقعی، این عمل در هر شرایطی بده. باید روی فرهنگ استفاده از فضای مجازی تو هر زمینه ای کار بکنی. یعنی من فکر میکنم اگر ما بیایم تقویت کنیم بحث تربیت و رشد بچه رو توی خانواده و بچه با اطلاعات کافی و نظارت مناسب وارد این فضاها شه و در سن مناسب، و نه اینکه فقط به خاطر یه چشم هم چشمی بچه‌ای که اصلا نمیدونه فضای مجازی چیه داره از گوشی استفاده میکنه، اگه محدود بکنیم وسایل و امکاناتی رو که بچه‌ها استفاده میکنن و تو سن مناسبش با آموزش مناسب اجازه استفاده بدیم و نظارت باشه و اینکه فرزند با پدر مادر بیگانه نباشه. ببین اصلا بحث فضای مجازی نیست، بحث حتی داشتن یه دوست توی مدرسه است. اگر پدر مادر فضای امنی رو برای بچه ایجاد بکنه که بچه بتونه هر مشکل و سوالش رو باش مطرح بکنه و ازش نظر بخواد و پدر مادر رو مشاور خودش بدونه، من فکر می‌کنم تو هیچ زمینه‌ای دچار مشکل نمیشه. من از فضای واقعی بیشتر از فضای مجازی میترسم، برای اینکه معنوس‌تر و بیشتر باشه در ارتباط.
به نظرتون چه کسانی متصدی این پیگیری‌ها هستن که این آتلیه‌های زیرزمین یا جرائمی که تو این فضای مجازی صورت می‌گیره رو پیگیری کنه؟
من بحث اول رو فرهنگ جامعه میدونم. اینکه همه چیز رو ما امنیتی بکنیم و یکی مسئول باشه بگیره ببنده اصلا معنی نمیده. تو همه دنیا از این امکانات استفاده میشه، ولی بحث بستر فرهنگی مناسب جامعه است که خودش هر چیز بدی رو ریجکت میکنه، دفع میکنه و هر چیز خوبی رو جذب میکنه. لازم نیست ما برای هر چیزی پلیس داشته باشیم و نگهبان و نیروی امنیتی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزاریم که برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش‌های پیشین جناب دکتر نوید مقدم بزرگوار اشاره خیلی دقیق و سریع کردن که اینو بپذیریم. ما با افرادی روبرو هستیم که ساختارمند کار میکنن، سازمان یافته کار میکنن، بی هدف نیستن، برای خودشون نگرهای اخلاقی تعریف کردن. 5 مؤلفه را از 60 سال پیش احصا کردن که دیگه کاملا برای روانشناسان آشکار هست که اگر کسی که ما امروز به عنوان مجرم نگاه میکنیم خودش رو مجرم نمیدونه. و همین خاطر که وقتی اینها دستگیر میشن گاه میبینیم که هنوز دارن قلدر معابی انجام میدن و به رفتارشون پافشاری میکنن، چون میگن حق با ماست و شمایید که اشتباه کردید. در صحبتی که جناب سرهنگ شکیب بزرگوار انجام دادن، یک تحلیل کاملا دقیق انجام دادن روی تیپ شناسی افرادی که در این فضای آتلیهی زیرزمینی دارن کار میکنن. من میخوام از این مسئله به این سوال برسم، چرا مثلا شکیب بزرگوار توی این قضیه مدلینگ یا بحث سازمان یافتگی تا چه میزان دیده میشه؟